رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 23 آبان ماه سال 93 برابر با 14 نوامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. برنامه امروز ما اختصاص دارد به گفتگو با دکتر محمد نوریزاد پیرامون جنایات اسیدپاشی های زنجیری. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. جنایات هولناک اسیدپاشی‌های زنجیری بر روی زنان، سکوت معنادار رهبر نظام و افاضات مقامات و مسئولین نظام در قبال این جنایات موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر محمد نوریزاد، چهره بی‌نیاز از معرفی در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوریزاد و پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای این گفتگو پذیرفتید.
من هم به شما و به شنوندگان شما و همه هموطنانمون در هر کجا سلام میگم و امید دارم که به چشم خودمون آبادانی و آزادی رو در ایران عزیز ببینیم و برای نسل‌های آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.
بله، به امید آن روز و به قول شاعر لب دوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. حال آیه نوریزاد، همانطور که در جریان هستید چند هفته از رسانه‌ای شدن جنایات هولناک اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به روی زنان در اصفهان می‌گذرد. در این مدت از یک سو شاهد تعرض و حمله به فعالین رسانه‌ای و معترضان به این جنایت بودیم و از دیگر سو هم شاهد سکوت معنادار رهبر نظام و همچنین افاضات مقامات و مسئولین نظام در قبال این جنایت و دست و پا زدن‌های آنها بودیم. برای اجتناب از طولانی شدن مطلب، من فقط چند نمونه را ذکر می‌کنم. صادق آملی لاریجانی، قاضی القضات رژیم، گفته که این اقدامات رسانه‌ای ظلم فاحش به نظام و متدینین و معتقدین و متفکرین هست. مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار، آن رسانه‌ای که بر مبنای دروغ جفسازی کرده، جرمش از آن کسی که اسیدپاشی کرده است بالاتر است. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، این سمپاشی رسانه‌ای از اسیدپاشی هم خطرناکتر است. سرهنگ حسین زاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، گفته که تمام اسیدپاشی‌ها از سوی یک نفر با شخصیت ضد اجتماعی و دارای اختلالات روانی صورت پذیرفته و انگیزه دیگری در میان نبوده است. هادی غفاری، حاکم شهر پیشین دادگاه های به اصطلاح انقلاب و چهرهای شاخص جناح اصلاح طلب رژیم، اسید پاشی ها در اصفهان کار و دسیسه خارجی ها بود. محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، همه دستگاه ها مجدانه به دنبال شناسایی مجرم یا مجرمان هستند و زحمات زیادی را متحمل شدند و از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کردند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده. و این در حالی که عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که بر اساس بررسی های به عمل آمده عامل حادثه اسید پاشی در اصفهان تنها یک نفر و در یک قدمی دستگیری است. و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات سابق و بر اساس اون تصویری که بر تنپوشتان هست یکی از داعشی های ایران، گفته که بنده اطمینان دارم سرویس جاسوسی انگلیس MI6 پشت این موضوع هست. و علی یونسی هم گفته این کار ایرانی ها نیست، طوری که حتی صدای آقای صادق زیبا کلام هم در آمده که گفته که این داستان قتل های زنجیره‌ای الان هم همین را دارم میگم، میگوین که رد پای بیگانگان در مسئله اسید پاشی هست. نه، این طور نیست، این جمله‌ای که ایشون گفته. حال پرسشم اینه که ارزیابی شما از این جنایات هولناک و این دست و پا زدنهای مقامات رژیم چی هست؟
ببینید دوست عزیز، ما اگر قضیه رو کلان بنگریم، انقدر خودمون رو در محدوده و کوچه پس کوچه های اسید پاشی در بن‌بست گرفتار نمی کنیم. اگر کلان به سیستم جمهوری اسلامی بنگریم و عرض و طول خواستنها و نخواستنهای او رو ارزیابی بکنیم، به راحتی می تونیم بفهمیم که اسید پاشی بسیار همجنسه با ذات جمهوری اسلامی ایران. حالا ممکنه مثلا یه نفری با یه نفری اختلاف داشته باشه، یه عاشقی مثلا بره اسید بپاشه، کما این که بوده. ولی بعد از این که شما میبینید که بدنه یه نام به مفسده دوچار میشه، دزدی‌های فراوان او رو درگیر مسائل روز به روز میکنه و ارقام نجومی و کلان ظاهر میشه، توی عرصه‌های فرهنگی به آمار بسیار بسیار فاحشی شما برمیخورید که بسیار عجیبه. مثلا اینکه شهر قم به لحاظ آمارهای مفاسد اجتماعی میشه رتبه نخست کشوری به نسبت جمعیتش، با اون همه آیت الله و مدارس علمیه و خوند و طلبه و اینها. و سانسور، یعنی واقعا شما نگاه بکنید، اون آقای فیروزآبادی گفته بود سمپاشی و اسیدپاشی.
بله بله،
واقعا اسیدپاشی با سانسور هم جنسه. یعنی سمپاشی رسانه ها با اسیدپاشی اصلا سنخیتی نداره. یک رسانه وظیفه داره خبررسانی بکنه، این شما هستی که داری رنج میبری از خبررسانی اون رسانه، و اصلا انقدر این خبررسانی اون رسانه تو رو داره آزار میده که اصلا اسید پاشی رو نمیبینی این وسط. یعنی او داره تو رو رنج میده به جای این که خودت رو بگذاری به جای اون دختری که آسیب دیده. و بعدم شما نگاه بکنید، وقتی امام جمعه رسمی حکومتی برمیگرده عربده میکشه، میگه که مواجهه با افاف و حجاب خون میخواهد، یا در این راستا باید دیگه تذکرات لسانی فایده نداره، باید چوب تر رو بالا برد. خب این دیگه، حالا شما هرچی معلق بزنید که آقا ما نبودیم، دیگری بوده، MI6 بوده، دیگران بودن، این بیفایده است. مثل میمونی که مثلا ما یه جامعه گل و بلبل داریم، همه چیز سر جای خودشه، بعد یه دفعه حالا مثلا یه جریان اسید پاشی توش رخ میده. اینجا خب آدم بعد به تردید میفته، یه جامعه‌ای که همه چیزش روی اصوله. مثلا توی سوئد فرض کنید یه جامعه آرام، همه چیز سر جای خودش، یه دفعه مثلا 4 بانوی سوئدی، حالا مهاجرن یا اهل همونجا، مورد تهاجم اسید پاشان قرار بگیرن. خب اونجا میشه بررسی کرد که ممکنه مثلا خارجی باشن یا دیوانه‌ای بوده باشه. ولی این که میگن که مثلا به حجاب و عفاف و اینا ربطی نداشته، خب چرا این اسید پاش همه رو روی خانم‌های جوان ریخته؟ چرا روی آقایون نریخته؟ و این 4 همه از بانوان هستن و همه هم به تعبیری جزء تقسیم بندی اینها جزء بدحجابان بودن. ما اگر کلان بنگریم میبینیم که توی وضعیت اقتصادی ما با فاجعه های اقتصادی روبرو هستیم، در بخش فرهنگی با فاجعه های فرهنگی. حتی در متن مستقیم تخصصی آخوندهای حاکمیت که میشه فقه، ما با مفاسد بزرگ فقهی روبرو هستیم. مفسده فقهی این نیست که حالا مثلا اونجا مفاسد فرض کنید که جنسی و پولی باشه، مفاسد فقهی این هستش که فقه رو دستمایه مقاصد شوم خودشون میکنن. حالا ما کاری نداریم، من در کل معتقدم که یک آخوند یه قیف بسته به صورتش و از سوراخ تنگ قیف به جهان مینگره، اونم اسمش فقهه. ولی فساد در فقه همونه که میگن که اذا فسد العالم، خودشون میگن لفسد العالم، یعنی وقتی یک عالم فقیه فاسد میشه عالم رو به فساد میکشه. واقعیتش اگر کلان بنگریم میبینیم که حسید پاشی بسیار با اطوار جمهوری اسلامی همجنسه. شما اسید پاشی یعنی قتلای زنجیری، اسید پاشی یعنی بازجویی از همسر سعید امامی با اون وضعیت شنیع، اسید پاشی یعنی دزدی های بابک زنجانی، اسید پاشی یعنی کودتای سال 88 با رهبری و مدیریت و کارگردانی مجتبی خامنه ای، اسید پاشی یعنی خودی و غیر خودی، اسید پاشی یعنی عوام و خواص، اسید پاشی یعنی این که دیگر اندیشان، حالا از موضع آقایون دیگه، یعنی هر کی که مثل من فکر نمی کنه میشه دیگر اندیش، باید در تنگنا قرار بگیرن. یک مسیحی در این 36 سال در ادارات دولتی استخدام نشده، این خیلی با اسید پاشی هم جنسه. و حجاب اجباری، این که آقا من مسیحی هستم ولی چرا باید حجاب نداشته باشم؟ نه خیر، شما مجبورید، برای اینکه اینجا تحکم اسلامی پای برجاست. آقا من مثلا فرض کنید که کمونیستم، یه بانوی کمونیستم، اصلا سوسیالیستم، من اصلا به حجاب اعتقادی ندارم. میگن که نه شما مجبورید. ببینید این تحکم ها و سیره ها و خصلت های جمهوری اسلامی با اسید پاشی بسیار همجنسه. حالا این که هیاهو کردن که رسانه ها جفا دارن به نظام میکنن، جفا به انسانیت رو نمیبینن، جفا به نظام. آخه نظام واقعیتش یعنی خود ما، یعنی اینها وقتی هر جا حرف از نظام میزنن و آبروی نظام و بقای نظام و اینها، یعنی بقای خودشون، آبروی خودشون. ماجرای اسید پاشی بله آبروی اینها رو در سطح جهان برده و اینا میبینن که این دست به دست شدن خبر هست که آبروی اینها رو برده و اینها رو در تنگنا قرار داده، و اینی که میرن سراغ رسانه ای که اون خبر رو دست به دست میکنه. وگرنه شما چرا باید یه عکاس رو دستگیر بکنید؟ شما خیلی عرضه دارید برید دزدان رو دستگیر بکنید، نابکاران رو دستگیر کنید. همون امام جمعه ای که میگه خون میخواهد یا ترکیه تر باید بالا برد، اونا رو برید دستگیر بکنید، بگید آقا برای چی چنین هیاهویی رو در انداختی و مثلا جمعیتی رو تحریک کردی. واقعیت قضیه این استش که اینجا ما از یک زاویه بلند اگر به جمهوری اسلامی بنگریم، من باورم بر این استش که اسید پاشی ممکنه، حالا فرض کنید که یک تدبیر حکومتی نبوده، مثلا اینا در اتاق فکر خودشون ننشستن که یک چنین کاری بکنن، ولی میتونه برآمده از مشتریان و مخاطبان همین جمهوری اسلامی باشه، مثل انصار حزب الله، مثل بعضی از بسیجی ها، مثل بعضی از مخاطبان امام جمعه ها، اینا هستن. و مگر توی کرمان نبود یه جمعیتی از همین اطلاعاتی ها و بسیجی ها ریختن بانوان رو، حالا مثلا به اسم بدکاره میبردن میکشتن، و آخرش چی شد؟ یعنی شما اگر خروجی اینها رو هم بنگرید متوجه میشید که اینها حکومتی هن. یعنی این که هیچ سرانجامی پیدا نمی کنه این پرونده ها. از قاتلی به اسم جلال الدین فارسی شروع بکنید، بیایید مثلا به قاتلین قتلای زنجیره‌ای، خب مگه شما نمیگید حکم قصاص تعریفش این است که اگر یکی زد یکی رو کشت، صاحبان خون میتونن اون فرد رو به مرگ مثلا سوق بدن؟ دستگاه حکومتی و قضایی هم این رو تایید میکنه. حکم قرآنی است، خودشون اینجوری میگن، میگن قصاص یک حکم قرآنی است. خب قاتلین قتلای زنجیره‌ای اعدام شدن؟ هیچ وقت نشدن. ما یه دوستی داریم اسمش آقای روئینه، کتاب فروشه، کتابای به اصطلاح دکتر شریعتی رو میفروشه به انتشارات این طرف اون طرف.
بله.
اصلا یک فعال سیاسی به اون شکل نیست. این رو برداشتن دستگیر کردن، تو خونش جلسه بوده، 10 سال برای این مرد کارگر زندان بریدن. بعد شما نگاه بکنید، برای قاتل ستاره بهشتی 3 سال زندان بریدن، و این 3 سال هم قطعا من میدونم که اتفاق نخواهد افتاد. پس اینا رو وقتی کنار هم شما میگذارید، کلان مینگرید که ببینید سپاه تو تمام دزدی های کلان پای قضیه است، یعنی پای کاره، و آخوندهای حاکمیت بدون اینکه کمترین لیاقتی در عرصه های مدیریتی داشته باشن، تمام رشته های امور رو در اختیار دارن، یا اطلاعات به مردم رو کرده اکواریوم، توی اکواریوم و تمام زیر و بالای مردم رو توش داخل شده. و بعد شما نگاه بکنید، سانسور و پارازیت های سانسور چه به روز مردم آورده، آلودگی هوا و بی‌لیاقتی های بزرگ، بدهی های بزرگ، ماجرای تحریم ها، قمار هسته‌ای، همه این مفسده ها و بی‌لیاقتی ها و نگرش های بزرگ آلوده به مفسده‌ای که کشور ما رو در جدول برخورداری های جهانی به انتها رانده، اینا نشون میده که اسید پاشی میتونه از جنس اینها باشه. به این دلیل که اینا یه دفعه میبینید که میریزن یه کنسرت رو به هم میزنن بدون این که اصلا شما بدون اینا کی هستن، و بعدم عاقبتی داشته باشه. مثلا فرض کنید که مدیر یک برنامه هنری رفته از وزارت ارشاد مجوز گرفته که آقا من این کنسرت رو میخوام در این شهرها برگزار بکنم، میریزن وسط برنامه همه چیز رو به هم میزنن و جلوگیری میکنن بدون اینکه پلیس وسط باشه، بدون اینکه این آدمایی که آمدن حکمی داشته باشن و اصلا تعریف شده باشه. خب اینا خیلی همجنسن با اسید پاشی. من باورم بر اینه که انقدر مفسده غلیظه که اگر این اسید پاشی هم واقعا کار یک فرد نابخردی باشه، دیوانه‌ای باشه، آدم به راحتی میتونه این رو الساق بکنه به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه عقبش انقدر آلوده و پرمفسده است که الساق اسید پاشی به جمهوری اسلامی یه ارفاقه به او، نه اینکه حالا بخواد مثلا توهینی باشه.
آیه نوریزاد، اشاره کردید که شاید این تدبیر حکومتی نبوده و کسانی در واقع بنابرای وظیفه بر اساس همین تبلیغاتی که می کنند احساس وظیفه کردند، همون جوری که در قتلهای محولی معروف کرمان هم که چندین نفر را کشتند، اون 6 نفری که عضو سپاه و بسیج بودند و در واقع افتخار هم می کردن به این قضیه. جا داره من همینجا، البته شاید مطلب طولانی بشه، باز اشاره بکنم که نقل قول هست سید احمد خاتمی امام جمعه معروف تهران که سال 90 در جلسه با طلاب گفته به نظر می رسد دیگر با کار فرهنگی نمی توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می کنم برای حل این مسئله باید خونهای پاکی ریخته شود تا این موزل از جامعه ما ریشه‌کن شود. و در ادامه اضافه کنم که در سرمقاله روز 29 مهر ماه روزنامه جمهوری اسلامی اومده که بعضی زبانها و قلمها همواره در حال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن می‌گویند و می‌نویسند بر عهده دارند بسیار خطرناک است. این غیر مسئولان سخن گفتنها و غیر کارشناسان نوشتنها عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق می کند و در ادامه اضافه می کند که شاید این افراد ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند، ولی آن اظهار نظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به این راه انحرافی می کشاند، زیرا احساس وظیفه دینی می کنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند. و در پایان این موضوع من نقل قول دیگری از محمد علی جعفری فرمانده سپاه بیارم که در پاسخ یکی از بسیجیان که چرا سپاه در بحث عفاف و حجاب اقداماتی را انجام نمی دهد گفته بوده که، یعنی درست در آذر ماه سال 92، در مقابله با بدحجابی و موضوع عفاف و حجاب سپاه و بسیج بنا به تدبیر مقام معظم رهبری منع شدند. مقابله با پدیده بی‌حجابی کار بسیار سختی است. فعلا کار به نیروی انتظامی سپرده شده است. او اضافه کرده که حضرت آقا نظرات جزئی و ریزی دارند که در قالب طرح صالحین و طرح امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حضرت آقا به جلو می رود و باید کمی صبر کنیم. یعنی با این اشارات و این نقل قولها از این حضرات آیا در واقع مشخص نیست که آبشخور این اقدامات، این جنایات کجاست؟
واقعیت قضیه این هستش که ما اصلا چیزی به اسم خودسر نداریم. اینا همه از طریق یه بلنگوی مرکزی هدایت میشن و اصلا قرار هم بر این نیست که ما تکلیفمون، یعنی این جامعه تکلیفش با پلیس مواجه باشه. وقتی شما میایید بر سر ارتش یک قدرتی به اسم سپاه پاسداران رو محیط میکنید، محاط میکنید، اصلا حائل میکنید و قرار میدید جوری که نفس نمیتونه بکشه ارتش و تمام مقدرات ارتش رو به سپاه وامی نهید و تمام فرمولهای نظامی در دنیا اینجا به هم ریخته که آقا هر کشوری یه ارتشی داره و یه نظام امنیتی اطلاعاتی، خب فراتر از این بعد میشه پلیس، یعنی پلیس هست که عرصه‌های اجتماعی رو باید ساماندهی بکنه به لحاظ امنیتی و انتظام. اینجا شما سپاه پاسداران رو دارید، ارتش هم دارید، حالا در کنارش اطلاعات هم دارید، یعنی سپاه هم در ارتش که دخالت میکنه، در اتکار وزارت اطلاعات هم دخالت میکنه، یعنی پا به پای وزارت اطلاعات هم ستادها و دفاتر داخلی داره و هم برون مرزی. یعنی در سپاه ما اصلا یه دفتر بسیار عریض و طویلی داریم به اسم دفتر اسرائیل که اتفاقا رئیسش یک سرداری بود، این بعد از 15-16 سال که رئیس این دفتر بود و قرار بود که اطلاعات و اخبار و جاسوسی های اسرائیل رو رصد بکنه، خودش جاسوس اسرائیل از آب در اومد، خود این سردار. و حالا مثلا سوخته بود دیگه. آره، یعنی میخوام میگم سپاه پا به پای وزارت اطلاعات، هم تو داخل هم تو خارج، هم کارهای اطلاعاتی میکنه هم کارهای امنیتی، و بعد تو زمینه های فرض کنید که اقتصادی، تو زمینه های سیاسی، توی زمینه های اجتماعی، و بعد بسیج داره. مثلا تو تمام دنیا اصلا فرمولی به اسم بسیج وجود نداره. اون روحیه‌ای که حالا شما میگید که متفاوته، این باید در بین مردم شکل پیدا بکنه، که مردم به یک شاکله‌ای مشتاق باشن و از یک شاکله‌ای دوری بکنن. حالا بسیج هست. بعدش هم شما نگاه بکنید، فراتر از همه اینها یه اوباش اراذلی هستن که اینا مثلا یه مدتی تو جنگ بودن و بازمانده های جنگ، و بعد آمدن برای خودشون دفتر تشکیلاتی درست کردن و هیئت رزمندگان و از این چیزا. باور کنید من رو به خاطر همین اقداماتی که می کردم، قدم می زدم جلوی وزارت اطلاعات، یا مثلا می بردن من جلوی اوین یا جلوی سفارت آمریکا، یا این اواخر رفتم پاستور، منو می گرفتن مثلا دستگیر می کردن، سوار ماشین می کردن، می بردن داخل کلانتری. اونجا رئیس کلانتری می نشست با من صحبت کردن، می گفتم شماها از ریخت افتادی، یعنی اون اقتداری که پلیس باید داشته باشه شما نداری. علت چم این هستش که شما مثلا ایستادید، از بالا بهتون دستور میدن، و بعد یه مش برای بچه از دیوار سفارت انگلستان بالا رفتن، جلوی چشم پلیس تنگ انداختن، از دیوار بالا رفتن، تخریب کردن، آبروی کشور رو در سطح جهان بردن، و شما وایسایی تماشا کردید. چرا؟ چون از یه جایی دارید خط میگیرید که او برای شما یه تعریف دیگه ای داره، یعنی یک مثل یه دستمال از شما استفاده میکنه. حالا شما در کنارش باید سرویس هم بدید، نمیدونم راهنمایی رانندگی هم داشته باشید، مرزها رو هم نگهداری بکنید، ولی اونجایی که لازم باشه اصلا شما باید کور بشید و کر بشید. یه مش اوباش ارازه و به اسم دانشجو این برون بر میریزن، هر کاری لازم باشه انجام میدن. منتها واقعیتش این که اینا خودسرن اصلا اینجوری نیست. اینها کاملا از سپاه، از بسیج، از بیت رهبری و از محافل امام جمعه ها خط میگیرن، کاملا خط میگیرن، و بهشون گفته میشه. مثلا شما نگاه بکنید، یه سردار سپاه یه یادداشت 10-12 خطی نوشته بود و به اسم سردار علایی، یک سرداری که من به شخصه یه مقدار آشنایی با ایشون دارم، سردار پاک دستی، نه چیزی داره فرض کنید، نه اندوخته‌ای داره، نه تو خونه های کاملا سازمانی زندگی میکنه، نه از خودش هنوز منزل نداره، به خصوص بعد از سال 88 این سردار انسانیت خودشو نشون داد، همدلی هم دردی کرد. خب اینو برکنارش کردن و نرم او رو راندن بیرون. یادم هست تو روزنامه اطلاعات یه مطلب 10-12 خطی نوشته بود و اشاره به عاقبت مثلا شاه و صدام کرده بود، اینکه اینا باید عبرت باشه برای ما، چنین کنایه‌ای زده بود که بالاخره اونایی که رفتنیان رفتن دیگه، ما باید مراقب خودمون باشیم. آقا ریختن در خونه این و زدن با رنگ و اسپری، نوشتن تو فلان جا پول بالا کشیدی، تو فلان جا، یعنی پرونده های این بابا رو رو کردن. بعدم من خودم بعدش با سردار علایی توی یک ملاقات بسیار کوتاه همین سوال شما رو کردم که اینا کی بودن؟ گفت اینا مثلا سپاه به بسیج گفته، به بسیج همینجا اینا قبول نکردن، یه سری بسیجی از جای دیگه آوردن، حالا برگه های رو هم چاپ کرده بودن، دادن دستشون اسپری و فلان که اینا رو می‌نویسید، این هیاهو و مرگ بر منافق و این چیز می‌ده. یعنی یک سردار پاک نهاد با سابقه بسیار باشکوه یک شبه مثلا نوشیدن که شب شبرت زلجوشنی و فلان از این چیز. منظور من این استش که اینها کاملا از یه جاهای حساب شدهی هدایت میشن. علتش هم میدونید چی هست؟ علتش این است که اگر در این سرزمین پلیس اقتدار داشته باشه و از هیچ کس جز قانون حرف شنوی نداشته باشه، مطلقاً اینا دیگه نمیتونن دزدی بکنن، مطلقاً دیگه اینا نمیتونن تمام امور رو متناسب با خواسته های گروهی و سلفی خودشون سامان بدن. اینا از پلیس کاملاً به عنوان یک دستمال استفاده میکنن، جایی روی که لازم دارن میکشن تمیز میکنن برای بهره‌برداری خودشون. بعد پلیس وقتی میبینه اینجوری داره ازش استفاده میشه، او هم شقاوت های مثلا کاری خودش یه جاهای دیگه نشون میده. مثلا توی آگاهی شما برید ببینید اونجا چه بلایی سره، مثلا یه بابایی میارن یا مثلا فلانجا، یعنی یه پلیس گرسنه نگه داشتن به جای اینکه به او اقتدار بدن، به جای اینکه به او بگن آقا این قانون شما طبق این رفتار بکن، از هر طرف او رو از ریخت انداختن. علتش هم فقط اینه، چون اینا دزدن، خودشون نابکارن، از سپاه بگیرید همشون رفتار غیرقانونی دارن و همشون اگر قرار باشه رو در روی پلیس قرار بگیرن یا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی، همشون پر از آلودگی و نقطه ضعف و مفسده ان، آمدن یک نظام هردمبیل ایجاد کردن که پلیس تا یه جایی میاد بعد دیگه نمیاد. بسیج مثلا مبسوط و نیده و هر جا لازم باشه یه دفعه وارد میشه. مثلا شما نگاه کنید الان وزارت اطلاعات توسط سپاه از ریخت افتاده. چرا؟ چون بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بیت رهبری دید که چون وزارت اطلاعات دولتی و رئیس جمهورها و هیئت دولت میتونن توش نفوذ کنن، آمد برای خودش یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی درست کرد در دل سپاه و انقدر به این تفوق و برتری داد که او سایه انداخت بر سر وزارت اطلاعات، به ویژه در زمان احمدی نژاد و این دو سال دوره دومش اصلا جارو کردن وزارت اطلاعات رو، از ریخت انداختن. من اتفاقا توی این جریان قدم زدن جلوی وزارت اطلاعات با بعضی از این اطلاعاتی ها می اومدن و بعضیشون درد دل می کردن، می گفتن احمدی نژادی ها جارو کردن و اصلا استخوانبندی وزارت اطلاعات رو به هم ریختن و اینا چشم ندارن هم دیگر رو ببینن. چرا؟ چون اطلاعات میدونه که سپاه دست توی چه مفسده هایی داره، بیت رهبری در کجاها دست توی مفاسد داره و چون نمیتونن کاری بکنن، یک کینه و حقدی در دل پروراندن و مترصد فرصتن که اینا رو آشکار بکنن. از اون طرف هم سپاه میدونه که آقا اینا میدونن اسکلاهای قاچاق اینا رو خبر دارن، نمیدونم قاچاقهایی رو که میکنن، جنایتهایی که میکنن، آدمکشیهایی که میکنن، زندانهایی که دارن، هم اینا رو بالاخره اطلاعات خبر داره. آمدن جارو کردن برداشتن اطلاعات محرمانه و به کلی سری رو برداشتن بودن. حالا بماند، من که روی جزئیات ندارم، منم شنیده هایی که حالا دارم و دوستانی که مثلا در ارتباط هستیم خبرهایی میشنوم، ولی میخوام بگم که اینجا هیچ نظام انتظامی ثابت و مقتدری وجود نداره که شما به اون مراجعه بکنید و اطمینان داشته باشید که به نتیجه میرسید. مثلا به عنوان نمونه یه زندانی بود با ما توی زندان، این بنده خدا آقای حمزه کرمی
با ما توی زندان شهردار بود یه دوره گویا،
بله یه مدت هم شهر فرماندار ورامین بود. بله این آقا توی زندان یه روزی ما رفتیم ملاقات، حالا مثلا اون اواخر که من دیگه پذیرفت بودم برم ملاقات، ولی اسم ایشون رو صدا نمی زدن. حالا نگید که خانوادش رو آوردن، آمدن اونجا نشستن تو سالن ملاقات، می دیدن این خانواده اونجاست، ولی طبق یک هماهنگی آقای حمزه کرمی رو از سلول صدا نمی زدن یا از اون بند صدا نمی زدن. گذاشتن ساعت دوی بعد از، حالا خانواده از ساعت مثلا ده اونجاست، دوی بعد از ظهر به این ملاقات دادن و این خانواده وقتی برگشت خونه دیدن دستگاه جوش و برش بردن، پنجره ها رو بریدن، یعنی یک کار کاملا حرفه‌ای و با آرامش و گاف صندوق رو شکافتن و مثلا حالا برداشتن بردن. یعنی دقیقا این کار اطلاعات بوده یا سپاه و طبق یک برنامه ریزی و هماهنگی اینچنینی که خانواده رو اونجا معطل کردن یعنی اینجا بعد اینا رفتن به پلیس مراجعه کردن، به آگاهی به گفته آقا اینو تعقیب نکنید، این کار کار دوز نیست، این کار بسیار بسیار امنیتی است و اصلا شما به نتیجه هم نخواهید رسید. یعنی آگاهی که موظف بوده تشکیل پرونده بده و پیگیری بکنه، رسما به اینا گفته آقا پیگیری نکنید، شما این ماجرا ماجرای دزدی معمولی نیست، حتی دزدی حرفه‌ای هم نیست، کاملا حساب شده است و قضیه امنه.
بله آقای نوریزاد، حالا شما اشاره به یک دزدی حساب شده کردین، جا داره اینجا که من یک ماده قانونی، ماده 226 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 را بخونم که در واقع حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل. قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
بله بله. ببینید من یه چیز دیگه ای رو بگم.
بفرمایید.
من واقعا خودم خجالت کشیدم چرا مثلا یه دزدی کوچک خانه آقای حمزه کرمی رو مثال زدم، وقتی دزدی های بسیار بسیار کلان که یک تراشش میشه بابک زنجانی اینجا صورت میپذیره، یا مثلا دزدی توی بنیاد شهید، مثلا بنیاد شهیدی که حالا این همه حیاهو روی قداست و پاکی و خانواده شهید و خون شهید و فلان، مثلا دزدی های میلیاردی اینها، یا مثلا دزدی در وزارت نفت یا هر کجا، حالا اینا میگفتن مافیای نفت. یعنی شما انگشت به هر کجا که میگذارید دزدی های بزرگ و سازمان یافته و عجیب غریب هست که عمدتاً یک سرش توی سپاهه و وقتی میشه یک سردار سپاه، خب این نشون دهنده این هستش که اغلب این سردار سپاه آدمای بی سوادی هستند. یعنی اصلا شما دو کلمه حرف نمیتونم بزنم، همین سردار جعفری که شما اسم بردی واسه این دیپلم هم نداره، اینا جوشکار مشکار بودن، لوله کش بودن، خب رفتن اون موقع هم که تو جنگ بودن آدمای سالمی بودن، اصلا قرار نبود اینا دوز بشن، قرار نبود اینا آدم کش بشن، قرار نبود کودتاچی بشن، بعدن رفته رفته درجه ها و این قپا اومد روی شانه هاشون و هی فضا برای اینها آماده شد و بعد دیدن که بقای نظام به اصطلاح باید بها بدن، افزون تر از انسان و انسانیت و مردم این شد که دست به خشونت بردن و آدم کشی ها شروع شد و دزدی ها و توجیه ها. اینی که آقا ما اینجا اگر مثلا پولی به دست میاریم فلان جا خرج میکنیم، بر تقدیر انقدر نگاه رو اگر کلان بکنیم به انقدر مفسده هایی برمیخوریم که این جزئیات رو نباید اصلا وقتمون رو تلف بکنیم. هیچ نیروی خودسری وجود نداره، یعنی شما اصلا ذهنتون رو متوجه نکنید که این جمعیتی که موتور سوارن مثلا یه دفعه میان از خیابون فلان رد میشن و بعد نسبت به بی‌حجابی حالا موضع میگیرند و حساسیت نشون میدن، اینا اصلا این نیست که یه دفعه مثلا نشسته باشن چند تا جوان توی مسجدی بعد یه دفعه بگن آقا را بیفتید، اصلا اینجوری نیست، بلکه اینا یه سیگنالایی اینها رو به تعرض در میاره و مسیرشون رو و نوع اعتراضشون رو و اینکه تا کجاها میتونید حتی پیش برید. علتش هم این هست که اینها باید یک سری شبون بیمخ و یه سری آدم های قلچماغ و هرزه رو همیشه نگه داشته باشن تا بیاندازن به جان مردم به وقت ضرورت و مردم احساس کنند که در یک امنیت شکننده دارن زندگی میکنن. کافی مثلا اعتراضی صورت بگیره، کما این که مثلا توی سال 88 مردم اعتراض میکردن ولی اینا میزدن وارد خونه ها می شدن و وارد یه پارکینگ می شدن و تمام ماشین های اون پارکینگ رو مثلا می زدن می شکستن. خب این نشون دهنده این است که آقا اگر بخواید اعتراض کنید ما از این کارا می کنیم، وارد خونه هاتون می شیم، فعلا ماشینتون رو می زنیم، بعد خونه تون آتیش می زنیم، بعد خودتون رو می کشیم. من باورم بر اینه که آخوندها به لحاظ تاریخی یک فرصت بسیار استثنایی به دست آوردن برای بلعیدن، برای برقرار بودن، و بر گستره این سرزمین ایستادن و بر گرده این مردم نشستن و این فرصت تاریخی رو اینا از دست نمیدن. اگر چجوری بگم حمام خون اینجا راه بندازن، این آخوندها این فرصت رو از دست نخواهند داد و اگر اینجا رو سوریه هم بکنن و این نیروهای اینچنینی رو اینها تو دست دارن، تو دست دارن. مثلا شما نگاه بکنید به صورت سازمان یافته، مثلا میگفتن آقا 300 نفر ما امشب دوروبر خونه آقای کروبی جمعیت نیاز داریم، بسیج فلانجا شما 40 نفر بفرست، بسیج فلانجا شما 35 نفر، بسیج فلانجا شما. بعد شما میدیدید، الان من یه عکسی دیدم پشت در خونه آقای کروبی، اگه هست توی گوگل هم سرچ کنید هست، یه دختر چادری مثلا 11 ساله یه تابلویی دادن دستش، روش نوشته مرگ بر موسوی، مرگ بر کروبی. خب این بچه از کجا میدونه اینا کی هستن و مثلا مرگ یعنی چی، مرگ بر این یعنی چی؟ برداشتن از این بسیج محلات این ور اونور و میارن و اینا کاملا حساب شده است، کاملا برنامه ریزی شده است و اصلا قرار بر اینه که مردم در مرز معین داشتن امنیت و نداشتن امنیت زندگی بکنن، به وقت ضرورت مردم بترسن، به وقت ضرورت غارت بشن، به وقت ضرورت دوزمانشون برباد بره و به وقت ضرورت مثلا به شکل قطره چکانی یک امنیتی هم بهشون داده بشه، یه فرصتی هم بهشون داده بشه. هر وقت ما این امنیت رو در رسانه‌های خودمون، رسانه‌های آزاد و مردمی خودمون احساس کردیم، میتونیم باور کنیم که رفته رفته داریم به دروازه‌های یک مدنیت عقلانی نزدیک میشیم. تا این مسجل نشه طبیعیست که ما در غرقابی از مفسده دست و پا خواهیم زد.
آیه نوریزاد، پیش از اینکه پرسش پایانی رو هم مطرح کنم، جا داره از جناب علی اینجا بپرسم، شما و خانواده شما را تهدید به اسید پاشی کردن، ماجرا از چه قراره؟
من اعلام کرده بودم که من مثلا چهارشنبه یا دوشنبه مصاحبه ای دارم با صدای آمریکا سر ساعت 8. معمولا من این کارو میکنم، می‌نویسم مثلا در فلان موقع من یه مصاحبه ای دارم، خب مخاطبین نوشته های من میرن مثلا بعضی هاشون که بتونن حالا از طریق ماهواره مصاحبه رو به صورت زنده میبینن. این دفعه من دیدم که دقیقا از یک روب مانده به 8 تلفن های عجیب غریبی داره میشه لاینقطع، یعنی این که تموم میشه اون یکی زنگ میزنه، این که تموم میشه. من یکی از اینا رو بالاخره جواب دادم، معمولا جواب نمیدم تلفن های ناشناس. برگشت گفتش که فلانی، گفتم بفرمایید، گفتش که این اسید پاشی الان نوبت شماست و منتظر باشید به همین زودی میچشید اسیدی که ما میپاشیم به صورت. و به خانواده من زنگ زدن، اونا هم بی خبر بودن، جواب داده بودن که بله ما به صورت شما اسید خواهیم پاشید. و من خب وقت مصاحبه که فرا رسید متعمدانه شماره تلفن های اینا رو که یادداشت کرده بودم تو همون دل مصاحبه گفتم، گفتم که ما دنبال کی میگردیم و من اطمینان دارم اینا بسیجیان. حالا راز این که من اطمینان دارم اینا بسیجیان رو برای شما میگم، من فروردین امسال شاید چیزی قریب 2500 تا مزاحمه تلفنی داشتم، یعنی بنده و تک تک اعضای خانواده‌ام
در یک ماه،
در ماه فروردین و تا نیمه های اردیبهشت من چیزی قریب 2000، یعنی شما نگاه کنید تمام شب تا صبح نیمه های شب سید دیگه ما قطع کرده بودیم این اواخر. شما نگاه کنید من عمده اینها رو یادداشت کردم، این تلفن های مزاحم رو، و رفتم شکایت کردم از مسیر دادگستری، دادگستری داد به کلانتری محل، کلانتری محل به مخابرات نوشت که آقا شما پرینت تلفن هایی که به آقای نوریزاد در مثلا فروردین شده بدید. و کلانتری هم یک ماه بعد گفت 20 روز طول میکشه، 20 روز بعد به من زنگ زدن که بیاید پرینت ها آمده. من رفتم پرینت رو به من دادن، یک مجموعه تلفنی که حالا مثلا تو اون ایام شده بود. افسری که توی کلانتری بود به من گفتش که شما با یه ماژیک اینا رو هایلایت کنید، اونای تلفن های مزاحم رو که یادداشت کردید. باور میکنید یک دونه از اون تلفن های مزاحم توی این پرینت نبود، یک دونه از اون تلفن‌های مزاحم توی دل فروردین امسال.
قرارم نبود که عیان بشه.
بله، یعنی شما نگاه بکنید، خب من سخنم اینه، اگر قرار باشه مزاحمین تلفنی برن و شناسایی بشن و بعدم به دادگاه برن و محکوم بشن، قاتل ستاره بشی بیاد مثلا قصاص بشه، از ایتاش بره مثلا دستگیر بشه و بره مثلا زندان بره و اعدام بشه، خب فردا دیگه نه پلیسی شما را اطاعت خواهد کرد، نه یک بسیجی شما را اطاعت خواهد کرد، نه یک حزب اللهی شما را اطاعت خواهد کرد، شما میمونید تنها. شما از یک طرف آمدید به قانون بها دادید، اینا رو گرفتید زندانی کردید و اعدام کردید، از اون طرف یه دفعه احساس تنهایی میکنید، هیچ کدوم اینها شما یک پلیس رو به خاطر آدمی که کشته واقعا و همین بند و تفسیری که جناب علی الان خوندید، فرض کنیم اینا یه پلیسی رو گیر بیارن که زده یه نفر رو کشته، شما اینو بردارید مثلا قصاص کنید طبق قانون خودتون، فردا هیچ پلیسی دست از پا خطا نخواهد کرد. اونو شاهد مثال میاره، به همین دلیلی که قاتل ستاره بهشتی رو 3 سال زندان بهش میده، اونم ماسمالی میکنن میره، علتش هم این استش که یک دونه از این ماموران خودشون رو اگر دراز بکنن یا زندان مثلا طویل المدت، فردا هیچ کس از اینها حمایت نخواهد کرد، میگه آه شما ما رو میفرستید جلو، پشت ما رو خالی میکنید، بعدم ما رو میبرید اعدام میکنید، ما اصلا نیست. این راز بزرگی که من میگم که آقا من مرده شما زنده، این داستان اسید پاشی به سرانجام نخواهد رسید. چرا؟ چون اگر بخواد به سرانجام برسه، فلان امام جمعه رو هم شما باید بردارید بیارید دادگاه و بگید که آقا با چه مجوزی شما گفتید خون میخواهد، یا مثلا ترکیه تر باید بالا ببریم با غیظ و غضب. من بلافاصله بعد از داستان اسید پاشی رفتم اصفهان، باور کنید به شکل بسیار مضحک و خندداری، بلافاصله اینا شب تا صبح نشسته بودن دستگاه های چاپ و فلان و این چیزها و یه سری بنر درست کرده بودن تو سطح شهر چسبونده بودن، این بنرها اینو میگفت که مسئله امر به معروف و نهی از منکر باید لسانی همراه با لبخند و تبسم باید صورت بگیرد. حالا 2 روز قبلش اسید پاشی بوده و اینا چون یه دفعه ماجرای امام جمعه و این چیزا بالا گرفته بود، از ترسشون برداشته بودن یک چنین چیزی همراه با تبسم و بله دلجویی و این چیزها باشه. اینه که من اصلا باور ندارم که اینها توسط یه جماعتی انجام میشه که خودشون تشخیص میدن، یعنی یک فرد به عنوان یک فرد مثل بنده مثل جناب علی بدون این که وابستگی به هیچ جریانی داشته باشیم، یه دفعه شب تصمیم بگیم که از فردا میریم مثلا پلیس میکشیم، از فردا میریم مثلا خانم های بدحجاب و مثلا فرض کنید تیغ میکشیم به صورتشون. اصلا اینجوری نیست، اینها کاملا هماهنگ شده است و اینا پرپر بزنن همه روزنامه ها هم ببندن، الان عرصه رسانه‌ای بین المللی است و جهان جهان ارتباطات، همین علم الهدا رو شما نگاه بکنید.
بله،
یک اعجوبه است این علم الهدا. اون روز دیدم که گفته بود بزرگترین مشکل امروز جامعه ما وزیر ارتباطات است. حالا شما نگاه کنید، مثلا من فکر می‌کردم بزرگترین مشکل مسئله بیکاری است، مسئله زن دختران تن فروشه، مسئله تحریم هاست، مسئله فرسخی حسی است، ولی آقا برگشته گفته که بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی وزیر ارتباطات است. چرا؟ چون اونجا اسمس ها و فرض کنید که اینترنت ها و شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی از اونجاست و اینا هم بزرگترین فحشخورشون و مسیر نقادیشون اینجا هاست، برای اینکه گلوگاه تمام رسانه‌های داخلی رو اینها گرفتن فشردن. بله رسانه‌های داخلی رو اینها از ریخت انداختن، ولی فضای مجازی که دیگه در اختیارشون نیست، اونجاست که دیگه جمعیت شروع میکنن به نقادی و پته آقایون رو و آب میدن و معلوم میشه که بزرگترین مشکل آقایون وزیر ارتباطات یا وزارت ارتباط.
بله آیه نوریزاد، جالب است اشاره کنم که یکی از این پیامک هایی که مردم خوشذوق ایران با هم مبادله میکنن و علم الهدا هم بیمورد نمیگه از زن خودش که وزیر ارتباطات بزرگترین مشکلش است، یه سرکاری به یکی داد میزنه که آهای مردی که عزم میخوام اینجوری میگم که در واقع این پیامک به همین شکل هست، آهای مردی که چی تو اون شیشه داری؟ عرقه؟ جواب میده نه سرکار اسیده، پس خسته نباشی برادر، التماس دعا.
بله بله بله، یه واقعیتی اینجا میگم دیگه، قانون وقتی دستمالی بشه قانون آخوندها رو اصلا نبینه، یعنی شما هیچ جای قانون شما یه آخوند خطاکار حکومتی رو شما نمیبینید که به جایی رسیده باشه پروندش. به هر تقدیر من باورم بر این هستش که تا زمانی که بیدلیل یه جمعیتی مقدس شدن و یک جمعیتی فراقانونی شدن و قانون نتونست جوابگوی جنب و جوش و چجوری بگم مانورهای اعتقادی و حیثیتی اینها بشه، طبیعتا این قانون به سرعت از ریخت میاد و فضای دیکتاتوری و فضای تندی و تنش در او پا میگیره و الان ما گرفتار یک چنین وضعیتی هستیم. شما اطمینان داشته باشید اگر مردم فقط و فقط به خاطر مثلا کیفیت نان جلوی نانوایی ها بیان اعتراض بکنن، همین اوباش و اراذل بسیجی و مثلا حزب اللهیا و انصار حزب الله با چوب و چماق به جان مردم میافتن. خب شما یک این پتانسیل رو به عنوان یک حاکم قاصد نباید از دست بدید. اینا میریزن و بعد پلیس هم میسته تماشا میکنه. خب چرا شما یک نیاز دارید به خاطر این که فردا خودت قرار است کشتی جنس وارد بکنی، فردا قرار است وزیر تزریق بکنی به دولت، فردا قرار است نماینده تزریق کنی به مجلس و قانون رو هزار باره دور بزنی؟ اینه ماجرا، این هست. و به همین دلیل اینه که اینا هیچ وقت ریشکن نخواهند شد، یعنی مطلقا شما روزی رو نخواهید دید که چیزی به اسم انصار حزب الله نباشه، مثلا بسیجی ها همین آدمای الوات هرزه بددهن فحاش بزن بهادر نباشن، همین گروه های موتورسوار اینا نباشن. اینا تعبیر به حرکت های خودجوش و مردمی میکنن ولی مطلقا اینجوری نیست. این احتیاج یک حاکمیت به اصطلاح قانون گریزه به یک چنین جماعتی که در بزنگاه های ضروری اینها رو کوچ بده و بفرسته به دل معترضین و مثلا یه مقوله‌ای رو بخوابانه. شما اصلا سراغ دارید پرونده کسانی که در خمینی شهر به یک محفل عروسی هجوم بردن و مردها رو جمع کردن و بانوان اون مجلس تجاوز کردن، پروندهش به یک سرانجامی رسیده باشه؟ مطلقا، یعنی تمام اینها یه وجه مشترک دارن که این پرونده ها به جایی نرسیده و رها شده. مثلا زارب حجاریان مگه چی شد؟ یه 5-6 ماه دور از چشم بود و الان خودش مثلا یه شخصیتی است برای خودش.
بله آیه نوریزاد، در واقع جان کلام را فرمودید و اشاره کردید به ریخت شدن قانون در ایران، در جمهوری اسلامی ایران. شاید باز جا داشته باشه که نقل قولی از آقای محسن عامری، وکیل مدافع یکی از متهمان قتل‌های معروف به قتل‌های محولی کرمان بیارم، که در واقع در تکمیل صحبت‌های بسیار گویای جناب عالی، ایشون آقای محسن عامری بعدها سرپرست بسیج کانون وکلای دادگستری مرکز شد، در دفاعیات خودش از متهمان قتل‌های معروف کرمان محفلی کرمان نوشته بود: سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره‌ها و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات یاد شده نشان دهنده انگیزه آنها از بزه‌های ارتکابی و عقیده آنها به محدورالدم بودن مقتولین است و انگیزه دیگری در این باره وجود ندارد. بنابراین مستند به تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و تحریر الوسیله حضرت امام، قتل شبه عمد محسوب می شود. حالا به نوشته همون تحریر الوسیله امام خمینی، همینقدر که قاتل اعتقاد به محدور الدم بودن مقتول نماید کافی است و لازم نیست که این موضوع را نزد حاکم ثابت کند. آیه عامری در ادامه دفاعیاتش از این قاتلین فاش کرده که فصل الختام بحث این که طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در مورد احکام قصاص صادر از محاکم در مورد ماموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به محدور الدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا می شوند مقرر فرموده اند، هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه شود. یعنی آیه نوریزاد،
بله این یک فاجعه است، این یک فاجعه است که قانون در مورد یک جمعیتی نرمش نشون بده و بعد در باره اکثریت اون قاطعیت خودش رو اعمال بکنه. این نشون دهنده دستمالی کردن قانونه و از ریخت انداختنشه. بله اینها امروز میشینن یه فتوا صادر میکنن، فردا اگر ضروری باشه اونو بالعکسش میکنن. میگم ما گرفتار آخوندهایی شدیم که برای بقای خودشون، برای تداوم متامع خودشون، خدا هم اگر زمین بیاد اینها تکفیرش میکنن اگر ضروری باشه، یه فردی از تمام مستندات قرآنی و احکام و حدیث و همه رو در هم بپیچه که آقا این فعل شما فعل حرام است، اینا جمع و جورش میکنن. این گرفتاری، گرفتاری بزرگی است، ریشه داره. علت چم این استش که در قانون تعریف نمی کنجه. یعنی شما یه آخوند رو باید به عنوان یک فرد ببینید، ولی اینجا فراتر از فرده. مثلا میگم شما نگاه بکنید، قانون میگه اگر کسی کسی را کشت باید این عواقب رو داشته باشه با این شرایط. این دیگه کسی رو مشخص نکرده که این کس میتونه رئیس جمهور باشه، میتونه رهبر باشه، میتونه یک روستایی باشه، میتونه یک چوپان باشه. برای همه گفته یکسان نگاه میشه، قانون برای همه یکسان است. اما اینجا اینجوری نیست. این کسی میاد میره توی فیلتر روحانیت یه تعبیر پیدا میکنه، از کانال بسیج عبور میکنه یه جور، از کانال یک جمعیت سرداران یک جور و حکومتیان به یک شکلی، بیت رهبری به یک شکلی، اطلاعاتی ها به یک شکلی. اصلا امکان نداره اینجا قانون شکل واقعی و ملموس خودش رو داشته باشه و مثلا بگی که آقا به لحاظ حقوقی و قانونی رهبر با یک چوپان برابره و این الان به یک طنز بزرگ اصلا تجسمش لبخند بر لب شما می نشانه که مگه میشه آقا این چه شوخی قانون برای خودش گفته، مگه میشه رهبر برابر باشه با مثلا یه فرد عادی.
دقیقاً طنز تلخ این نظام هست. آیه نوریزاده، به عنوان پرسش پایانی، شما که در واقع مدت ها به صورت اعتراض مدنی برای بازپس گرفتن در واقع آن چیزی که از شما دزدیده، هم وزارت اطلاعات که موفق شدید و حالا نوبت سپاه هست، به صورت در واقع مدنی در قدمگاه های حضور پیدا میکنه و اعتراض میکنه، پرسشم از جناب عالی اینه که به نظر شما مؤثرترین راه برای مقابله با این جنایات اسید پاشی ها و این در واقع سلب امنیت و آسایش مردم شهروندان چی هست؟
ما واقعیتش یعنی ما مردم سوژه هایی هستیم در دست حاکمیتی که برای ما استقلال هویتی و شأن شهروندی قائل نیست. ما رو خمیر میبینه که ما باید به اشکالی که او میخواد در بیاییم. یارو ما رو شکل میده، میگه که اینجا شما باید فریاد بزنید، مرگ بر این بگید، اینجا عبوس باشید، اینجا بخندید، اینجا باید بیایید توی خیابون، اینجا در خانه بمانید. یعنی مردم از نظر حاکمیت قدر و قیمتی ندارن، بلکه خمیرن که باید مثلا به اونها آگاهی قصر چکانی داده بشه، اینجا مثلا روزنامه‌ای براشون داده بشه، اینجا یک چنین اموراتی برای اینها سامان داده بشه. حالا مردم این وسط چه کار میتونن بکنن؟ مردم باید بگن ما خمیر نیستیم. برای اینکه مردم بگن ما خمیر نیستیم، باید رو به حاکمیت فریاد بزنن و او رو بگن که ما شکل داریم، هویت داریم، جایگاه داریم، به اصطلاح شما اصلا گماشتگان ما هستید. یه بنده خدای آمده تو این قدمگاه من حرف خوبی میزد، میگفتش که واژه ارباب رجوع تو این مملکت بالعکس شده. ارباب رجوع یعنی ماها که میریم توی اداره اربابیم که مراجعه میکنیم، اون افرادی که تو اون اداره نشستن رعیت ما هستن، یعنی اون ارباب و رعیتی که حالا مثلا در اصطلاح عوام هست. میگو الان بالعکس، ما با دستای آویزون و لبلوشه آویزون و چشمای فرو افتاده و التماس وارد اداره میشیم، بعد اون طرف که پشت میز نشسته اون مقتدرانه هست که برای ما تصمیم میگیره، در حالی که او حقوق بگیر مردم هست. ما باید به حاکمیت بفهمانیم که شما حقوق بگیر این مردم هست. بسیار کار دشواری. علت چمین استش که آنسوتر از اراده مردم، پول مردم توسط حاکمیت دزدیده میشه، یعنی پول نفت رو فراتر از اراده مردم اینا برمیدار، هر کاری که میخوان میکنن، یعنی احتیاجی به مردم ندارن. اینا تمام نمایندگان مجلس رو از ریخت انداختن، یعنی نماینده مجلسی که باید نظارت بکنه بر روند قانون و اوضاع جاری جامعه و فریاد بزنه و اعتراض بکنه، به یک دریوزگی عجیبی انداختن، یعنی به یک فضاحت بزرگ. یعنی من واقعا بسیار به خودم فشار آوردم که یه واژه برای مجلس پیدا بکنم. محترمترینش استبل بود. خودم رنج میبرم از این که به یک جایگاهی که باید مقتدر باشه و رهبر رو بتونه مثلا به چالش بکشه، میاد انقدر خفیف و ذلیل میشه که مثلا یه عده از اینها توی مجلس شروع میکنن راه رفتن و راه پیمایی و مرگ بر این و مرگ بر اون میگن، و بعد در کنارش این همه دزدی و مفسده و اینها انجام میشه و اینها سکوت، سکوت محض. 8 سال تمام این نماینده های مجلس جاده برای احمدی نژاد و شلتاق های نابخردانه او باز کردن و تمام دارایی های ما به تاراج رفت و اینها زل زدن به چشم مردم و خیانت آشکار و بزرگ و تاریخی رو سامان دادن. خب در یک چنین شرایطی که مردم پناهی ندارن، یعنی نماینده هاشون فریبکارن، زبونن، زلیدن، دولت زبون و زلیده و بعدم هرچه که هست مقتدرانه تفوق دارن بر امورات مردمی، حالا این مردم بیپناه این وسط چی کار میتونن بکنن؟ به نظر من ما چاره نداریم، مثل اسرایی میمانیم که از هر طرف به سلام در اطراف ما گماشتگانی گماردن که مراقب باشن که ما کاری به خلاف از نظر اونها انجام ندیم. نظر من این هستش که ما اگر بتوانیم همین کاری که شما میکنید، آگاهی رو بگسترانیم. اینها بزرگترین سرمایهشون جهالت مردمه و هزینه میکنن. مثلا امسال این تاسوع و عاشورا و محرم افراط گونه اینا به اصطلاح هزینه کرده بودن، راه ها رو باز کرده بودن. من خودم عمده عمر حرفه ایم رو در صدا و سیما گذراندم، در صدا و سیما نشان دادن فیلم تعزیه، مثلا تعزیه ممنوع بود، گفته اینا خرافه هایی که اصلا نباید دیده بشه. پس یکی از خط قرمز های مثلا این چنینی همی تعذیه بود. توی لرستان مردم خودشون رو گلمالی میکنن، پخش تصاویر گلمالی شده مردم ممنوع بود، ولی الان تمام اینا رو برداشتن، گفتن آقا مردم هر جوری عزاداری میکنن نشون بدی. گلمالی و مثلا قلتیدن تو گل و مثلا یک علم و کتلای عجیب غریب و تعذیه های آنچنان همه رو نشون میدن. چرا؟ چون اینا بنیه های جهالت رو تقویت میکنه و حاکمیت هم میدونه که تا زمانی که جهالت برقرار او هست، به محض اینکه آگاهی قوت یافت و استوانه هاش پایداری گرفت، طبیعی است که او باید بکوشه و بره. حاکمیتی که بر جهالت پایه‌های خودش رو تقویت کرده فقط با تقویت آگاهی برچیده میشه و ما باید به این سمت بریم. یه پروسه طولانی و پرهزینه، پرهزینه که میگم یعنی بچه های ما، عزیزان ما آسیب میبینن، زندان میرن، یه جاهایی بالاخره ممکنه کار به تنگناها برسه. بر تقدیر باید زحمت کشید و این فضاهای هوشمندی جامعه رو متأثر کرد، خردمندی رو بهش بها داد و تهییج کرد. به جای این که جهالت جولان بده، ما اگر بتونیم کاری بکنیم که آگاهی به محاصره در بیاره عرصه‌های حکومتی رو، ما پیروز میشیم. و این نیازی هم به خشونت نداره، ما نرم نرم به زیر پای قلعه جهالت حاکمان آب میبندیم و این قلعه فرو میریزه. و منتها باید صبور بود و هوشمندانه قدم برداشت و فرصت طلبید.
آیه نوریزاد، ما تا کنون شاهد جلوه‌های درخشانی از رشد آگاهی و در واقع نمود عملی این آگاهی در رفتار اجتماعی شهروندان ایران بودیم و همین اعتراض در واقع مدنی به همین جنایت هولناک اسیدپاشی‌ها در تهران، در اصفهان و تهران.
بله. اینا از دستشون در رفت، یعنی اینها یه دفعه متوجه شدن که یه جمعیتی آمدن، به خصوص اصفهان. الان مثلا شما نگاه کنید، علم الهدا راجع به تظاهرات مردم در اصفهان، بیش از اون که به اسید و اسید پاشی و صورت‌های از بین رفته و اینها به پردازه، میگفت داد میزد که آقا در بین اینها سلطنت طلب بوده، منافق بوده در بین این، یعنی موضوع رو منحرف. نه، دستشون در رفت، وگرنه هر حرکتی که از مردم به صورت معترضانه بخواد شکل بگیره و رو به حاکمیت سخنی داشته باشه، اینا به شدت سرکوب میکنن. ما همین الان مثلا زندانی داریم که توی اتحادیه اتوبوس رانی مثلا طرف مثلا یه حرکت صنفی انجام داده، یارو براشون 10 سال زندانش کردن. هر حرکتی که جمع رو متوجه حقوقش بکنه برای اینها آشوبنده، تحمل نمی کنن. بله، من قبول دارم که آگاهی عمیق‌تر شده، افزون‌تر شده و عمیق‌تر شده، منتها در نسبت با جهالت جاری در کل کشور ما هنوز یک کورسو به شمار میریم. مثلا یه خانومی آمده بود توی این جلوی کانون وکلا که بنده و خانم نسرین سجوده هستیم، حرف قشنگی میزد، میگفت شما نگاه کنید، اصلا میامد آقای موسوی هم توی انتخابات 88 پیروز میشد، چقدر ما خام بودیم که احساس میکردیم مثلا اون پیروزی تمام خواسته های ما رو برمی آوره. خب آقای موسوی مثلا یکی از شعارهای بزرگش دوران طلایی امام بود، ولی بعدش باور کنید همین الان آقای موسوی از زندان بیاد بیرون، اصلا دیگه حرف از دوران طلایی امام نخواهد زد، برای اینکه کاملا آگاهی مردم عمق پیدا کرده و همه میدانن که تمام رگ و ریشه های مفاسد جاری در امروز جامعه از اونجا برخواسته و در همون دوران، یعنی آخوندهایی یه دفعه به پیروزی رسیدن بدون که اصلا بلد باشن جامعه رو اداره کنن، به تحکم روی بردن، به صده روی بردن و طبیعتاً چون خودشون بلد نبودن، آدم های زیرک، آدم های نفوذی از هر طرف آمدن وارد بدنه این حاکمیت شدن. مثلا شما نگاه که آقای ناطق نوری معروفه، فرق کارتابل و پاراف رو مثلا نمیدونست، اصلا نمیدونست این معنیش یعنی چی، خواهی شده وزیر کشور بعد از این. حالا من منظورم این استش که آنچه که پیش روی ما تعمیق آگاهی و مردم ما بله آگاه‌تر شدن، ولی به هر تقدیر مردم اسیری هن. مثلا دفعه یه کانال برای مردم درست میکنن، یه ریلی توش میچینن و میگن آه شما باید بری به سمتی که ایدئالت مثلا انتخاب آقای روحانی باشه، و مردم ذوق میکنن که آقای روحانی انتخاب شده، بدون این که بدونن خب این یه آخوندیست از بیت رهبری خروج کرده و این نمیتونه از یک اندازهی بیشتر مانور بده. بر تقدیر آرزوی روزهای خوب دارم برای مردمی که مستحق لمس و چشیدن روزهای خوب هستند و من بسیار امیدوارم و مشتاقم به این که همه ما تلاش بکنیم و برای اون روزهای خوب تجهیز بشیم و این مسیر پرزحمتی خستگی ناپذیر باید باشیم اگر که مشتاق آینده‌ای که لایق مردمان ایران زمین باشیم.
بله، به امید آن روز. آیه نوریزاد، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم. برای گامهاتان استواری و پایداری آرزومندم.
سپاسگزارم، موفق باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.